ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با مهار آتش‌سوزی در پاسارگاد، پارک ملی بما در استان فارس هم دچار حریق شد. تولید گاز ایران بیش از 5% افزایش یافته است و حبیب خواننده شناخته شده ایرانی درگذشت. در حالی که یکی از مسئولان استانداری فارس از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی شهرستان پاسارگاد در ظهر روز جمعه خبر داد، گزارش ها حاکی از وقوع یک آتش‌سوزی دیگر در محدوده پارک ملی بما در نزدیکی شهر شیراز است. حسن فیاض‌پور، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، به خبرگزاری ایسنا گفته که آتش در محدوده گردنه خرسی پاسارگاد مهار شده، اما نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش در منطقه پارک ملی بما هستند. این پارک در استان فارس در فاصله میان شیراز و مرودش واقع شده و خبرگزاری ایسنا گفته که دود ناشی از حریق ارتفاعات بما از نقاط مختلف شیراز قابل رؤیت است. آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس از صبح روز چهارشنبه آغاز شده بود و به گفته مقام‌های مسئول منجر به از بین رفتن حداقل 3000 هکتار از پوشش گیاهی منطقه از جمله تعدادی از درختان با قدمت 20 تا 500 سال شده است. شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم میگوید ایران در سال گذشته میلادی تولید گاز خود را 5.7% افزایش داده است. این شرکت در تازه ترین گزارش سالانه‌اش از وضعیت تولید انرژی در جهان گفته که ایران در سال 2015 میلادی تولید گاز خود را 10 میلیارد متر مکعب افزایش داده و به رقم 192.5 میلیارد متر مکعب رسانده است. بر اساس این گزارش، به دلیل افزایش مصرف داخلی به میزان 6.2%، ایران توانسته کمتر از 1 میلیارد متر مکعب صادرات خالص گاز داشته باشد. تولید نفت ایران شامل نفت خام و میعانات گازی هم در سال گذشته 184 هزار بشکه افزایش پیدا کرده و به رقم 3 میلیون و 920 هزار بشکه در روز رسیده است. حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح، صبح روز جمعه در سن 63 سالگی در شهر رامسر در استان مازندران درگذشت. خبرگزاری ایلنا به نقل از زکریا اشکپور، سخنگوی مرکز اورژانس مازندران، گفته که ماموران اورژانس زمانی با آقای محبیان رسیدند که تمام علائم حیاتی او به دنبال ایست قلبی از بین رفته بود. این مقام اورژانس مازندران گفته که حبیب محبیان پیشتر سابقه مشکلات قلبی داشته است. حبیب محبیان کار خواننده را پیش از انقلاب آغاز کرد و در دهه 50 خورشیدی با دو آهنگ مرد تنهای شب و مادر به شهرت رسید. بعد از وقوع انقلاب او کارش را در آمریکا ادامه داد. حبیب در سال 1388 به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت‌هایش شد. با آنکه قطعاتی از او در سال‌های اخیر منتشر شد، اما هیچگاه نتوانست به صورت رسمی اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را دریافت کند. یک گروه نظامی کردی مسئولیت بمبگذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه شاهین‌های آزادی کردستان معروف به تاک روز جمعه در وبسایتش خبر داد که بمبگذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را این گروه انجام داده. این بمبگذاری باعث مرگ 11 نفر شد. گروه شاهین‌های آزادی کردستان از انشعابی‌های حزب کارگران کردستان یا پکاکا محسوب می‌شود. بمبگذاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و در جریان آن یک خودرو نزدیک یک اتوبوس پلیس منفجر شد. سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام ایرانیانی که عازم ترکیه هستند خواست از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو به ورود یک ناو جنگی آمریکا به دریای سیاه واکنش مناسب نشان خواهد داد. آندری کلین، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه، روز جمعه با بیان این اظهارات اشاره‌ای به اقدام‌های احتمالی مسکو نکرد، اما گفت ورود این ناو بر رابطه میان مسکو و واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، ناو یو اس اس پورتر روز دوشنبه بر مبنای یک برنامه اعزام عادی وارد دریای سیاه شده است. ورود ناو آمریکا در آستانه نشست ناتو انجام شده و این نشست هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بشنوید. با دنبال کردن فیسبوک ما هم میتونید از آخرین خبرها مطلع شید. تلگرام ما هم هست، telegram.me/radiofarda. الان نوبت میرسه به برنامه ساعت چشم با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
میرسونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم در ابتدای یک برنامه ساعت 6 دیگه. امیدوارم که عصر خوب جمعه رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق و ساعت بهتری پیش روتون باشه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت 6 هستید. حالا دیگه هر دو طرف مسابقه بزرگ مشخص شدند. هیلاری کلینتون نخستین کاندیدای زن تاریخ ریاست جمهوری آمریکا از یک حزب عمده نمایندگی حزب دموکرات رو بر عهده خواهد داشت و دونالد ترامپ سرمایه‌دار آمریکایی نمایندگی حزب جمهوری خواه رو. در این رقابت عظیم اگر بخوایم فقط 3-4 محور اصلی بحث رو در حوزه سیاست خارجی بشماریم، بی‌تردید ایران یکی از اونهاست. هیلاری کلینتون میگه از توافق اتمی حمایت میکنه، اما سیاست سرسختانه ای در قبال حکومت ایران خواهد داشت. میگه اگر ایران بخواد به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، از بکارگیری گزینه نظامی چشم پوشی نخواهد کرد. او یک بار هم اوایل مناظره های انتخاباتی گفته بود از اینکه ایرانی ها به گفته او با او دشمن هستند به خود میبالد. دونالد ترامپ تا به حال چند بار موضعش رو در قبال توافق اتمی تغییر داده. او در آخرین اظهار نظر گفته مذاکرات درباره یک توافق به گفته او بهتر رو با ایران از سر خواهد گرفت و برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره تحریم‌های یک جانبه فعلی رو 2 یا 3 چندان خواهد کرد. کلینتون یا ترامپ، برای ایران مسئله کدام است؟ ریاست جمهوری هر کدام از اینها برای ایران چه مفهومی خواهد داشت؟ 00420221125454. امروز همراه شما ایم در برنامه ساعت ششم تا صحبت بکنیم درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیری که هر یک از طرفین میتونه داشته باشه در صورت پیروز شدن بر ایران. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221125454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان این برنامه در کنار شما مخاطبان رادیو فردا آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آقای روشندل عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
آقای روشندل، اجازه بدید که از یه بحث کلی شروع بکنیم. اساساً اگر شما بخواید که سیاست خارجی خانم کلینتون، اون چیزی رو که گفته میشه یا ترسیم میشه به عنوان سیاست خارجیشون، با سیاست خارجی آقای ترامپ مقایسه بکنید، چه نکاتی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟ حالا سیاست خارجی رو به طور کلی بحث بکنیم بعد تا برسیم به مسئله ایران به طور مشخص.
بسیار خوب. از نظر من به خصوص با توجه به صحبت‌های اخیر خانم هیلاری کلینتون در سان دیگو یک هفته پیش انجام شد، نگاه کلینتون یک نگاه کلان ابرقدرتی است که در قبال تهدیدهای جهانی یک نگاه مشخصی داره و یک خط مشخصی رو دنبال میکنه. موقعیت آمریکا رو به عنوان یک کشور برتر جهانی میخواد حفظ بکنه و به همین دلیل نگاهش متوجه تهدیدهای جهانی در بعد کلان و تهدیدهای منطقه‌ای اونطوری که مربوط بشه به ایالات متحده کاملا متمرکز شده و از این گذشته با متحدین منطقه‌ای ایالات متحده کاملا همسو هست و اون رابطه رو میخواد حفظ بکنه. حالا اگر بخوایم برای اینا یه مثال ارائه بکنیم، باید بگیم که مثلا از نگاه کلینتون، روسیه به عنوان یک قدرت جهانی یک تهدید دراز مدت تلقی میشه، مگر اینکه در جزئیات بتونن با هم دیگه به توافق‌هایی برسن که منافع کلی و منافع ملی ایالات متحده در آن لحاظ شده باشه. و به همین به اصطلاح اعتبار ایران هم علارغم این که کلینتون نسبت به اصطلاح توافق اتمی خیلی نظر خوبی داره از لحاظ اجرایی، ولی ایران رو به عنوان یک تهدید منطقه‌ای حساب میکنه که اگر ایران بخواد از اون توافق کلی پا فراتر بذاره، اون وقت تبدیل میشه به یک تهدید منطقه‌ای. در حالی که وقتی ما از این قضیه برمیگردیم،
البته در همین مورد توافق اتمیش آقای روشندل، نکته در اینجا هست که خانم کلینتون هر چند که سیاست آقای اوباما رو در زمینه توافق اتمی دنبال میکنه، اما دست کم میتونیم ببینیم که لحن قاطع‌تر و تندتری داره نسبت به سیاست خارجی ایران و نسبت اساساً جمهوری اسلامی ایران. به عنوان مثال همین نکاتی که اشاره کردم، یا نکات زیاد هست که طی همین یک سال گذشته بهش اشاره کرد، خصوصا گفت که در دوره‌ای که وزارت خارجه آمریکا رو بر عهده داشت، جمهوری اسلامی از این که ایشون در واقع به دنبال وضع تحریم ها بوده و با جمهوری اسلامی موضع قاطعانه و سرسختانه ای داشته، برای همین اساسا این تضاد وجود داره بینشون. یعنی لحنش نسبت به آقای اوباما لحن تندتر و سختگیرانه تریه.
بله کاملا من موافقم که هم در لحن و هم احتمالا در اجرای سیاست خارجی، با اینکه هر دوتا از یک حزب هستن، ولی ما با دو مجری مختلف به اصطلاح آمریکایی روبرو خواهیم بود.
حالا آقای ترامپ چطور؟ آقای روشندل، آقای ترامپ رو اگر بخوایم در مقابل تمام این به اصطلاح ماهیت سیاسی که برای خانم کلینتون در سیاست خارجی تفسیر کردید، اگر بخواین سیاست خارجی کلی رو بخواین رسم بکنید، روسش رو برای آقای ترامپ چطوری میتونید ترسیم بکنید این رو؟
ابتدا اجازه بدین که من اینو عرض بکنم که آقای ترامپ حتی همین امروز به عنوان این که به طور قطع و یقین کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزبش معرفی بشه، در مورد شک و تردیدهای هنوز وجود داره، اگرچه به لحاظ آرا و اون دلگیت ها و اون حمایت های لازم اون عدد لازم رو کسب کرده، ولی در داخل حزب جمهوری خواهان مخالفان سرسخت زیادی داره.
البته مخالفان آقای ترامپ همینطوری که شما گفتید آقای روشندل خیلی زیاد هستن، ولی تا به حال هم سابقه نداشته که در هر کدوم از احزاب کلان آمریکا کسی رو از وقتی که در سیستم رأی‌گیری برای انتخاب کاندیدای حزب برقرار شده در آمریکا، هیچ وقت سابقه نداشته که شخص دیگری رو غیر از کسانی که رأی‌های به اصطلاح مردمی یا پاپولار رو کسب کردن بخوان معرفی بکنن به عنوان کاندیدا.
این فرمایش شما کاملا صحیحه، ولی من نتیجه‌ای که از این کار میخوام بگیرم این استش که این اوضاع احوال ایجاب میکنه که ترامپ جمهوری خواه در اجرای سیاست های داخلی و خارجیش به ناچار باید به مراکز مختلف با حزب جمهوری خواه کنار بیاد، و به همین دلیل ما نمونه عملکرد رو در سیاست خارجی ترامپ بیش از حد خواهیم دید، به دلیل اینکه شخص ترامپ به عنوان یک فرد یک سیاست خارجی مشخصی نداره و دائما در حال تغییر هست، و یا اینکه نظریاتی که تا به حال مطرح کرده نظریات قابل اعتراضی بوده توسط حتی اعضای حزب. مثلا ترامپ در مورد همکاری با روسیه و اینکه همراه با روسیه حاضر باش همکاری بکنه علیه داعش و یا مسائل دیگر منطقه‌ای، این حرفایی که زده خیلی در میان جمهوری خواهان موافقت نداشته. نظریات ترامپ در مورد ایران هم تغییر کرده. در آغاز میگفت که توافق اتمی رو قبول داره، ولی در اجراش مثلا مذاکره خواهد کرد، دوباره ایران رو سر مذاکره خواهد آورد، از اهرام تحریم استفاده خواهد،
مطالبی که شما هم اشاره کردید در شروع برنامه همه اینا از شخصیت ترامپ یک فردی رو نشون میده به ناظر به اصطلاح سوم بی‌طرفی که من فکر میکنم خودم هستم و دارم نگاه میکنم و اون رو یک از لحاظ اجرای سیاست خارجی با چالش‌های بسیار بیشماری مواجه خواهد کرد، به خصوص اگر ما نقش اتاق‌های فکر رو در آمریکا در نظر بگیریم.
آقای روشندل عزیز،
شخص ترامپ مشکل خواهد داشت در اجرای سیاست خارجی.
آقای روشندل، اگه اجازه بدید بریم نظر شنونده‌های رادیو فردا هم در این مورد بپرسیم، برگردیم بحثمون رو به اساس نظرات اونها پیش ببریم. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. میتونید برای ما ایمیل بزنید و شماره تماس خودتون رو ایمیل بکنید تا دوستانم از اتاق فرمان بتونن شما رو مستقیم و زنده روی خط بیارن. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست های مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همین حالا هم بحثی در گرفته در این پلتفرم های اجتماعی، شما هم میتونید بپیوندید به این شبکه ها و همراه بشید با کاربران ما. از ایران آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو میپرسم، ترامپ یا کلینتون هر کدوم میتونن چه تأثیری داشته باشن روی ایران؟
سلام قربان، خسته نباشید. عرضم به خدمتتون که من این صحبتایی که خانم کلینتون میکنه رو الان البته باید به عنوان یه نامزد تلقی کرد، در مقابل نامزدی از جمهوری خواهان که بسیار لحن تندی داره، بسیار مبارزه طلبه در صحبتاش، و خانم کلینتون نمیخواست نقش یه، به خصوص این که ترامپ هم گاهی به این اشاره میکرد که خانم کلینتون آمادگی این که فرمانده کل قوا رو داشته باشه نداره به عنوان یک زن و نمیتونه در شرایط حساس.
حتی بیشتر منظور آقای ترامپ این بود که خانم کلینتون با توجه به اتفاقاتی که برای ایمیل ها افتاده و از سرور شخصیش استفاده کرده برای ذخیره کردن ایمیل ها، قابلیت به اصطلاح فرماندهی کل آمریکا رو نداره.
بله، یکی از دلایلش اون بود. البته یکیش هم که باعث انتقادات زیاد شد روز زن بودن خانم کلینتون به طول تلویحی اشاره میکرد که ایشون قدرت فرماندهی نخواهد داشت. اون بحث
به طور مستقیم به زن بودن ایشون اشاره نکرد ولی
بله آقای ترامپ این کار رو نکرد
به طور مستقیم، یعنی آقای ترامپ این رو نگفت که خانم کلینتون زن هست و نمیتونه
آمادگی نداره، به مورد دیگه اشاره نمیکرد.
خیلی اینطور برداشت کردن. بله.
در حالی که خانم کلینتون در مرکز قدرت بود، یعنی چه زمانی که وزیر خارجه آقای اوباما بود، چه زمانی که همسر رئیس جمهور بانوی اول بود، به مدت 8 سال نقش بسیار حساسی داشت در سیاستهایی که اتخاذ میشد. در 4 سال اول آقای اوباما که اساسا مدیریت دیپلماسی آمریکا به عهده ایشون بود، بنابراین نمیشه این رو. اما اینکه در مورد ایران مواضع سخت ایرانی میگیره، من فکر میکنم یه مقدارش به خاطر تقابل با آقای دونالد ترامپ بود که و
یعنی به نظر شما خودش آدم سرسختی نیست در قبال ایران، سیاست قاطعی نخواهد داشت.
بله، و پریروز هم یه چیزی راجع به آقای ترامپ گفت که بسیار انعکاس داشت. این که میگفت خیلی راحت، آخرین صحبتاش بود تقریبا دو سه روز شب پیش، که آقای ترامپ خیلی تحریک پذیره و خیلی ساده است که یکی بره زیر پوست نازکش، این اصطلاحی که آمریکایی‌ها میگن رفته زیر پوستش، یعنی اونو تحریک کرده. میگه پوست خیلی نازکی داره و خیلی راحت میشه اون رو تحریک کرد و کسی که سرطانه هسته‌ای داره، این خیلی خطرناکه.
خب حالا این در مورد خانم کلینتون. اگر بخواید مقایسه بکنید خانم کلینتون و آقای ترامپ رو و فکر بکنید که اگر هر کدومشون رئیس جمهور آمریکا بشن چه تأثیری میتونه داشته باشه برای ایران، برای توافق اتمی، برای آینده سیاست خارجی، اساسا برای کلیت ایران و جمهوری اسلامی، چه مقایسه میتونید بکنید؟
من به خاطر اون ثباتی که خانم کلینتون داره اون رو ترجیح میدم، هرچند ترامپ قابل پیش بینی نیست، ممکنه در آینده با کشورهایی که در منطقه ما هستند با اونها یه مقدار تضادش آشکارتر بشه و از اون لحاظ به نفع ما بشه، ولی کلا قابل پیش بینی نیست. با توجه به اینکه در کشور ما هم سیاست ها خیلی قابل پیش بینی نیست و همین مسائلی که اخیرا پیش اومده، بنابراین من آدمی مثل کلینتون رو ترجیح میدم. من فکر میکنم با توجه به نزدیکیش به سیاست‌های اوباما و اینکه عملا گفته سیاست‌های اون رو ادامه خواهد داشت، حالا در مورد ایران کمی قاطعیت به خرج میده، ولی به هیچ وجه صحبت از اینکه این توافق هسته‌ای رو زیر سوال میبره نکرده. من ترجیح میدم خانم کلینتون بیاد دست کار.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز. اجازه بدید که بریم به آلمان و با منصور همراه بشیم، نظرشون رو بپرسیم. پیش از اون تکرار میکنم شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122454. میتونید به 6 عدد 6 از رادیو فردا .com آدرس، ببخشید، شماره تماس خودتون رو ایمیل کنید تا دوستانم از اتاق فرمان باهاتون تماس بگیرن. آقای منصور به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، ترامپ یا کلینتون از نظر شما کدوم گزینه بهتریه در برخورد با ایران، در رویکردی که با ایران خواهد داشت؟
بله، درود بر شما و شنوندگان گرامی هموطنان آگاهمون. به نظر من خانم کلینتون خب دموکرات هستش و طبیعتا همین روند فلج اوباما رو میخواد ادامه بده، که دموکرات هم بیشتر به جریانات داخلی آمریکا توجه دارن تا خارجیش. الان هم که از شما موضوع مثلا در مورد ایران هم که چیکار میخواد بکنه، همون ادامه کار چیز توافق و سازش با این رژیم جمهوری اسلامی میخواد بشه و بلاخر چیز بیشتری نمیشه. ولی به اصطلاح دونالد ترامپ همونجور که خودش هم گفته، به خصوص در منطقه خاورمیانه که اسرائیل هم دولتش تقویت کرده، منتظر به نظر من خیلی میخواد این رژیم رو، رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره.
آقای ترامپ همونطوری که تا به حال اشاره شد در برنامه، تا حالا چند بار موضع خودش رو در قبال برنامه اتمی و توافق اتمی عوض کرده. گفته که یک بار گفت که من این توافق رو به کل زیرش خواهم زد، و در یک جای دیگه گفتن که توافق رو نمیشه زیر زد، جای دیگه گفتش که من دوباره مذاکره میکنم و تحریم‌های شدیدتر، تحریم‌هایی که فعلا هست یک جانبه‌های آمریکا، اونها رو تشدید خواهم کرد که ایران رو پای میز مذاکره بکشونم، که آقای ظریف هم در واقع واکنش نشون داد بهش، وزیر خارجه ایران، و گفت که توافق با 5 به علاوه 1 بوده و صرفا با آمریکا نبوده. حالا به نظر شما آقای ترامپ از کجا میتونید مطمئن باشید که یک رویه ثابتی خواهد داشت در نحوه برخوردش و رویکردش نسبت به ایران؟
این تغییراتی که در حین به اصطلاح تبلیغات و اینا میکرد، در تبلیغاتش موقعی که به اصطلاح رقابت داشتم با هم حزبیاش که یه ذره متعادل تر بشه، چون خیلی آتشش بالا بود از بس که این 8 ساله این دموکرات ها در خارج و داخل به اصطلاح وضعیت رو خراب کردن برای ملت آمریکا. بعد خودم بهتر میدونم ملت آمریکا یه ملت جهانیه، یه پاش تو آمریکا، یه پاش تو اون برای کره زمینه. در نتیجه اینا بس که چی بودن، حالا اینم که آتش خیلی تند بود، ولی به هر حال به اصطلاح در گفتگوهای سیاسی و اینا، در جایی که به اصطلاح موقعیت قرار داره که تمام جهان تقریبا داره گوش میکنه، اینا همکاراش و اینا هم حزبیاش به اصطلاح گفته این ذره متعادل تر باشه. ولی به نظر من بهترین گزینه همین ترامپ که جمهوری خواهه و پسگردنی خوبی هم به این آخونده خواهد زد.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. و از ایران آقای فرهاد، شنونده دیگری که روی خط داریم. آقای فرهاد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، بین ترامپ و کلینتون فکر میکنید که چه تفاوتی وجود داشته باشه در زمینه رویکردی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن؟
درود بر شما. من به نظر من بین ترامپ و کلینتون خیلی بهتره که ترامپ بشه، یعنی برای ما مردم ایران، برای دنیا به نظر من ترامپ بشه خیلی بهتره، چون ترامپ الان دقیقاً چهره واقعی آمریکا رو داره نشون میده. حالا بقیه مثل اوباما و تیلاری یه نقاب حقوق بشری یه چیزی به صورتشون میزنن، ولی ترامپ همون واقعیت آمریکا، همون واقعیت خشن و وحشی آمریکا که مثلا بقیه مسلمان‌ها چیکار می‌کنن، اینا رو می‌کشن. به نظر من تا آمریکا این نقاب رو سر زده، برای بعضیا واقعیت آمریکا مشخصه، ولی امثال ترامپ که بیان مردم میفهمن، دنیا میفهمه، بیشتر از این حد میفهمن که آمریکا.
خب متاسفانه مثل این که ما تلفن این شنوندهمون رو از دست دادیم، اگر دوباره تونستیم رو خط بیاریم خواهش میکنم که دوستانتون فرمانشون رو وصل بکنید به استودیو. من ازشون یک دو تا سوالم میخواستم بکنم در مورد این نظری که داشتن، از جمله این که حالا به عنوان مثال اگر که از نظر ایشون حالا صحبتایی که میکنن که چهره واقعی آمریکا اینها، بعد میتونه به نظر ایشون که حالا خشن‌تر هم هست تأثیر بدی برای ایران داشته باشه. پس چطور فکر میکنن به عنوان یک ایرانی که اگر فرد خشن‌تری باشه رئیس جمهوری آمریکا میتونه برای ایران بهتر باشه؟ آقای فرهاد، نمیدونم چه مقدار از سوال من رو شنیدید، فهم کنم دوباره روی خط هستید شما. از نظر شما
سوالتون رو مطرح کنی ممنون
خواهش میکنم. از نظر شما آقای ترامپ فرد خشنتریه و به گفته شما اون نقاب حقوق بشری نداره، چهره واقعی آمریکاست. این نظر شماست. اگر که بله. اجازه بدید سوالمو بپرسم. اگر که آقای ترامپ که از نظر شما خشن‌تر هست و حتما از نظر شما رفتار خشونت‌آمیزتری خواهد داشت با کسانی که سیاست‌هاشون با هم تقابلی هست مثل ایران، چطور میتونه به نفع ایران باشه اگر که آمریکا بخواد سیاست تقابلی‌تری داشته باشه با ایران؟
خب من نظرم اینه که به این خاطر گفتم که به نفع مردم ایران و مردم دنیاست که این چهره واقعی آمریکا.
خب اومدیم حالا اون چهره‌ای که از نظر شما واقعی شناختن، ولی اگر که آقای ترامپ بعدن بخواد تحریم‌های ایران رو تشدید بکنه، واقعا مثلا سه برابر بکنه تحریم‌های ایران رو، باز به نظرتون به نفع ایرانه؟ چون که
خب من همینم اگه اجازه بدین صحبت کنم
متفهم
نگاه کنید، وقتی چون الان بعضی صدا شنیده میشه که نه آمریکا قصد خوبی برای مردم داره اینا رو داره، این صدا قطع میشه. بعد نگاه کنید شما الان آمریکا بعد از این برجام، حالا فرق اوباما با ترامپ چی میتونه باشه؟ شما بعد از برجام یک حرکت مثبت از آمریکا ندیدی. تمام کانال‌های ایران با بانک‌های آمریکا رو بستن. هر روز به یک بهانه از پولای بلوکه شده اون ایران تو آمریکا دارن میدوزن.
اصلا من توضیح
ترامپ
باید بدم.
میخواد چیکار کنه؟
آقای فرهاد عزیزی توضیح هم باید از اون تشکر میکنم و یه توضیح هم باید بدم که بانک‌های آمریکا و اساسا بانک‌های اروپایی یا کشورهای دیگر غربی نهادهای مستقلی هستند از دولت. آقای کری ریاست جمهوری آمریکا چند وقت پیش رسما از در واقع بازرگانان، تجار و شرکت‌های بزرگ و به طور مشخص از بانک‌ها خواست که با ایران رابطه داشته باشن، ولی بانک‌ها روی حساب در واقع بررسی ریسکی که می‌کنن خودشون مایل نیستن که در ایران سرمایه گذاری بکنن یا به اون حد بخوان رابطه داشته باشن با ایران. از شما تشکر میکنم. سوال من رو البته باز هم جواب ندید که چطور فکر میکنید اگر کسی سیاست تقابل جویانه تری داشته باشه از نظر شما، به زعم شما، میتونه گزینه بهتری باشه. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای روشندل. آقای روشندل، نظرات رو تا اینجا شنیدیم، صحبتی دارید در مورد نظراتی که آقای کوهسار، منصور و فرهاد کردن؟
بله اگر اجازه بدید در مورد نظر آقای فرهاد، اگرچه که ایشون جواب قانع کننده به سوال شما ندادن، ولی ممکنه که نماینده یک نوع روش فکری باشن در ایران تلقی بشن و این که فکر میکنن چهره‌ای که ترامپ از آمریکا ترسیم خواهد کرد چهره به زعم اونها واقعی خشن و وحشی هست و نقاب حقوق بشر نداره. من این رو وقتی از این طرف نگاه میکنم، سوالی که برای من مطرح میشه که آیا مردم ایران با حقوق بشر مشکل دارن؟ آیا دلشون میخواد باشون با خشونت و وحشیگری برخورد بشه؟ آیا منافع ایران این هستش که تحت تحریم های دائمی و چندین برابر اونطوری که حالا خود ترامپ هم بارها تهدید کرده قرار بگیرن، و یا اینکه با یک سیاست خارجی که یک چارچوبه مشخص داره و در چارچوب قوانین و عرف بین المللی میتونه با اونها برخورد بکنه؟ کم و بیش آقای منصور هم که در مورد ایران گزینه بهتر رو ترامپ تشخیص میدادن، بدون اینکه وارد جزئیات استدلالشون بشن، تحت فشار قرار دادن ایران رو به عنوان یک گزینه بهتر حساب میکردن. تحت فشار قرار دادن ایران یعنی تحت فشار قرار دادن 80 میلیون ملت ایران و مردم ایران.
خب میدونید حالا یکی از در واقع توجیهاتی که دوستانی مثل آقای منصور دارند این هست که به زعم اونها افرادی که در آمریکا بیشتر نزدیک به دموکرات ها هستن یا لیبرال هستن، به زعم اینها با حکومت جمهوری اسلامی با مماشات رفتار میکنن و این باعث میشه که حکومت جمهوری اسلامی تثبیت بشه. یه همچین رویکردی دارن نسبت به این ماجرا.
بله، اینجا مسئله همینه که اینها مسئله حکومت رو با مسئله ملت در واقع چیز میکنن، اشتباه میکنن یا تفکیک نمیکنن، در حالی که حکومت برای رفاه ملت بایستی تشکیل بشه و عمل بکنه و طبیعتاً برخورد داشتن و رابطه داشتن با یک دولت قانونمند یک برخورد رابطه بهتری است، هم برای دولت و هم برای ملت. حکومت ها ابدی نیستن، به تغییر میکنن و در مجموع من تصور من این استش که آقای کوهسار هم به نوعی اشاره کردن که ثبات کلینتون رو ترجیح میدن به دلیل اینکه قابل پیشبینی بودن رو در نظر میگیرن و اینکه در یک چارچوبه منطقی مایلن با ایالات متحده و یا با دنیا ارتباط داشته باشن. اگر اصلاحی قرار صورت بگیره، این اصلاح باید در ساختار حکومتی ایران صورت بگیره که از حقوق بشر و نقاب حقوق بشری نترسه و نخواد که طرف مقابلش با او خشن و وحشی برخورد بکنه، تا نوعی پوشش بذاره به ماهیت حکومت در ایران.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید باز هم از نظرات دوستانمون بشنویم. آقای علی از نروژ، به شما سلام میکنم، روی خط مستقیم رادیو فردا هستی. شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. شما چی فکر میکنید آقای علی در مورد خانم کلینتون و آقای ترامپ؟ بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگانتون و همچنین مهمان محترم رادیو فردا. راستش به گمان من آقای بوقاتی دو گرایش هستن که خیلی خوشحالن که فردی مانند ترامپ که به گمان من احمدی نژاد آمریکا هست به پیروزی برسه در این انتخابات. یکی جناح جنگ افروز و در واقع ستیزجوی درون حاکمیت هست که در واقع جناح غالب در درون حاکمیت ایرانه، چرا که جریانات افراطی و ستیزجو میتونن همدیگر رو در اقصا نقاط جهان تقویت بکنن و استقرار حکومتی مثل آقای ترامپ در واقع منجر به این میشه که افراطی ترین جناح‌های درون حاکمیت تحت شعارهای مانند دشمن دشمن در واقع بتونن خودشون رو تقویت بکنن و به یک اقدامات سرکوبگرانه شدیدتری در داخل علیه مردم ایران دست بزنن. این یک گرایشه. یک گرایش دیگری هستش در اپوزیسیون جمهوری اسلامی که این گرایش ظاهراً فکر میکنه که سرنگونی رژیم یعنی کلید حل تمامی مشکلات و مسائل. حالا اینکه این سرنگونی چگونه اتفاق بیفته، تحت چه شرایطی اتفاق بیفته، چه حکومتی جایگزینش بشه، چه هزینه‌ای برای مردم داشته باشه، اساساً براش اهمیت نداره. یعنی حتی حاضر سرنگونی رژیم به قیمت فروپاشی و نابودی کل جامعه ایران تمام بشه ولی این رژیم سرنگون بشه هرچه سریع‌تر. این گرایش در مرحله اول که گرایش بسیار متوهمه، چرا که فکر میکنه که اگر جمهوری خان در آمریکا به پیروزی برسن رژیم سرنگون بشه، در حالی که ما چندین دوره تجربه جمهوری خان رو داشتیم و چنین اتفاقی هم نیفتاده. و در مرحله دوم این گرایش از اونجا که پایگاه اجتماعی در درون ایران نداره و نمیتونه با نیروی تشکیلاتی خودش با نیروی اجتماعی خودش در واقع دست به حرکتی بزنه، با کمال تأسف فکر میکنه که حتی اگر ایران عراق هم بشه، سوریه هم بشه، افغانستان هم بشه مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی نباشه. و بگم من هر دو این گرایش به اصطلاح زینف هم در این که آقای ترامپ به قدرت برسه، چرا که آقای ترامپ نماینده در واقع افراطی ترین و ستیزجو ترین جناح جمهوری خواهان آمریکا است، جناحی که حتی بسیاری از سیاستمداران جمهوری خواه هم نمیتونن باش به صورت یک همراهی تمام عیار داشته باشن.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که از نروژ همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در آدرس 6@radiofarda.com. از طریق عدد 6@radiofarda.com هم میتونید با ما در تماس باشید. آقای منوچهر از بلژیک روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای منوچهر عزیز و نظر شما رو بشنویم. ترامپ یا کلینتون کدوم یک برای ایران گزینه بهتریه؟
نباشید.
ممنونم. بفرمایید.
صدای ما میاد؟
خواهش میکنم. بله صدای شما رو داریم. بفرمایید.
ببینید من فکر میکنم که سیاست جمهوری خواهان همیشه چون زیاد افراطی بوده و از زمانی که خب کندی یا بیایم همینطور به بالا برسیم و به جورج بوش برسیم اینها یه سیاستی بوده که آتش برافروزی بوده. جمهوری خواهان اومدن تغییراتی دادن و بدبختی و افتادن به گردن دموکرات ها. دموکرات ها صافش میکنن، اما در قبال جمهوری اسلامی ترامپ اصلا به طور کلی نمیتونه کاری بکنه به نظر من، چون ترامپ تنها شخص نیست که ما روش حساب بکنیم، چون اروپا هم باید موافق این موضوع ترامپ باشه و ترامپ نمیتونه، یعنی قدرتش اینا همه وعده های الکیه. من اصلا ترامپ رو وعده هایی که میده قبول نمی کنم جز افراطی در خود آمریکا و در دنیای دیگه به وجود بیاره. اما خانم کلینتون کاری رو که داره میکنه یعنی همون کاری رو میکنه که زمان کارتر یا قبل از کارتر که شروع شد و در صحبت‌های ژیسکار دستان با جورج بوش با کارتر برقرار کردن که باید شاه بره، اینها بهتر میتونن در جامعه خودشون بتونن جمهوری اسلامی رو تغییر شده، اما بازم نمیتونیم بگیم.
البته این مسئله تغییر دادن جمهوری اسلامی، تغییر دادن در واقع رژیم پادشاهی به رژیم جمهوری اسلامی چیزی نبودش که بر اساس دست کم اسنادی که موجود هست آمریکا تصمیم گرفته باشه که این کار رو بخواد انجام بده. البته اون اواخر خب به هر حال آمریکا به این نتیجه رسیده بود که بر اساس اسناد موجود که اگر شاه بخواد از ایران خارج بشه به نفع خود ایران و به نفع آمریکا هست البته، و در همونجوری که شما گفتید در مذاکراتی که داشتن مطرح شده.
من با نظر شما موافق نیستم به دلیلی که من اینجا تو فرانسه فیلم نشون دادن که زمانی که شاه بلند شد رفت دو نیروگاه اتمی قرارداد بست، نماینده ژیسکار دستان رفت آمریکا گفت شاه اومده قرارداد نیروگاه ببنده، ما نبود، ما قرارداد نبستیم و در این صورت سیاست ژیسکار دستان باعث شد که الان دیگه شاه به درد نمیخوره و جورج بوش رو قانع کرد.
جورج بوش منظورتون آقای کارتر هست؟
کارتر رو قانع کرد که
حالا اگر گزارشات مختلفی وجود داشته باشه در واقع میتونه حالا از زاویه مختلف نگاه کرشن، ولی بر اساس اسناد موجود تاریخی یه همچین موضعی از طرف آمریکا گرفته نشده. فقط میخواستم این سوال از شما بپرسم. خیلی کوتاه.
گرفته نشده.
اجازه بدید یه سوال، حالا این یه مقداری دور شدیم و یه مقداری از بحث دوست عزیزم آقای منوچهر دور شدیم. شما اشاره کردید که رؤسای جمهور دموکرات در واقع ببخشید گفتید رؤسای جمهور جمهوری خواه تصمیم های مثل این که اگر درست گفته باشم یه مقداری تندتری گرفتن بعد از آقای کندی، البته اسم بود که ایشون دموکرات بودن. حالا متوجه نشدم شما منظورتون این هست که
نه اینجا یه مقدار در مورد سیاست اشتباه شد، ولی به طور کلی بعضی مواقع اینها یه کارایی میکنن که خلاف اون چرا که میخواستن انجام میشه. دموکرات ها بهتر میتونن آمریکا رو کنترل کنن تا جمهوری خواهان و در غرب یا در خارج از آمریکا، اما جمهوری خواهان نمیتونن چون بلاهایی که سر دنیای خارج آوردن خیلی به ضررش تموم
شده. کندی رو که من بعد اشاره کنم، کندی رو که شما گفتید دموکرات بوده که
بله کندی دموکرات بود، ولی دموکرات تقریبا میتونیم بگیم افراطی بود، حالا به دلایل زمان خودش کاری نداریم حالا، اما دموکرات ها بهتر میتونن چون جمهوری خواهان همیشه تشنه جنگ و جدال هستن و برای همینه که تو چاهی انداخته جورج بوش خود آمریکا رو که الان افغانستان و پاکستان.
پس در نهایت شما فکر میکنید که یک رئیس جمهوری دموکرات در آمریکا میتونه برای ایرانی ها گزینه بهتری باشه. از شما ممنونم آقای منوچهر که در برنامه ما شرکت کردید از بلژیک. اجازه بدید باز هم بریم به ایران و با آقای سلیمان اگر اشتباه نکردم همراه بشیم. سلام میکنم به شما دوست عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز، کلینتون یا ترامپ کدوم گزینه بهتری هستن اگر بخوایم درباره ایران صحبت بکنیم و سیاستشون در قبال خاورمیانه و ایران؟
سلام.
سلام به شما، بفرمایید.
من در ابتدای صحبتم همدردی میکنم با اخراج شدگان از صدای آمریکا و این شکایتی که بردم.
خواهش میکنم قطع بکنید صدای این آقای سلیمان رو که از ایران تماس گرفتن. دوستان عزیز، خواهش میکنم که برنامه رو مسیرش رو پرد نکنید. برنامه جدی هست، در مورد یک مسئله جدی صحبت میکنیم. من نمیدونم که چه سودی میبرید از این که بخواید مسائلی که بارها گفتیم در مورد رسانه‌های دیگه، افراد دیگه، کسایی که حضور ندارن، کسایی که ربطی نداره به برنامه امروز ما، مطرح نکنید در این برنامه. اجازه بدید که بتونیم باور داشته باشیم به این که میتونیم یک برنامه زنده رو اجرا بکنیم بدون اینکه بخوایم حواسمون پرت بشه به چیزای دیگه یا استفاده ابزاری بکنین از تریبون آزادی که در اختیار شما قرار میگیره. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم و آقای دانیال از فرانسه شنونده بعدی که روی خط میان. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد ترامپ کلینتون کدوم یک گزینه بهتری از نظر شما برای ایران؟
با سلام خدمت شما جناب اوراتی و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگانتون. من از نظر بنده شخصا هر دو برای ایران یکی هستن، چون امریکا نیاز داره به بودن، به وجود ایران در منطقه. همون مسئله قدیمی که در ایران میگفتن چوپانی که پاچه گرگ و همیشه به گوسفندا نشون میده، میگه حواستون جمع باشه گرگی هم وجود داره، اگه من نباشم این گرگ شما رو میخوره میدره. و این ایران در منطقه ببینید بودنش لازمه برای آمریکا، همونطور که آقای اوباما این خیانت رو به ملت ایران و خدمت رو به بزرگترین خدمت رو به دولت جمهوری اسلامی کرد.
کدوم منظورتون چی هست؟ شده یه مقداری بیشتر توضیح بدید.
در سال 88 جناب بغراتی، سال 88 اون فتنه 88 که به انقلابی داشت به وجود می اومد و خب
از نظر شما فتنه 88 هست یا جنبش سبز کدومه؟
جنبش به طور کلی برسرات حالا جنبش سبز یه مستمسکی بود برای بقیه، نمیشه گفت همه جنبش سبزی بودن برسرات یک نفر.
نخو گفتید فتنه 88 برای همین میخواستم ببینم موضوع
چیه. نه عذر میخوام اشتباه کردم در چیز شما از
خب حالا آقای اوباما بعد چی کار میکرد در جنبش سبز که انجام نداد؟
آقای اوباما خیانتی که ایشون کرد، اونه که بزرگی جناب بغراتی کرد به دولت جمهوری اسلامی و در سرکوب این انقلابیون و قوت قلبی که به حکومت جمهوری اسلامی داد و دستوری که اینجوری که بنده شنیدم و از منابع موثق شنیدم دیگه روزهای آخر حکومت حساب کار دستش اومده بود و قصد فرار داشتن که با اشاره آقای اوباما گفت نخیر شما بمونید سرکوب کنید این چیزیه.
بله البته این چیزی که شما میگید که منابع موثق یا با خود آقای اوباما باشه یا مثلا آقای خامنه ای باشه یا کسی که کنارشون نشسته باشه، به هر حال این چیزیه که خیلی در حد تئوری توته است و هیچ وقت من حتی جایی هم نشنیدم نه هیچی. آقای اوباما هم اساسا گفتش که موزه نمیگیره. حالا از نظر شما میتونید بگید که اون موزه نگرفتن به نفع جنبش سبز مثلا فرض کنید خیانت بوده، ولی بر اساس حقایق موجود اگر بخوایم صحبت بکنیم میتونیم اینجوری جنبندی بکنیم که از نظر شما این که اوباما از معترضان حمایت نکرد خیانت بوده به مردمی که خیابون بودن؟
دقیقاً جناب بغراتی، خیانت بزرگی
خب بود. اگر حمایت میکرد در چه حدی میتونست حمایت کنه؟ مثلا حمایت میکرد نمیتونست که آدم بیاره توی خیابونهای تهران مثلا علیه جمهوری اسلامی شعار بدن؟ میتونست؟ یا مثلا نیروی نظامی باید پیاده میکرد؟ چی کار باید میکرد؟ اگر همینجوری فقط میگفت من از شما حمایت میکنم که در حد حرف و شعار بود، چه کار بیشتری میتونست انجام بده؟
کار بیشتر این که حمایت مالی میکرد، حمایت پشتیبانی نفری میکرد، میگفت نیروهای من آماده است. به هر صورت اون نیروها کسایی بودن که دستشون خالی بود جناب بغراتی.
یعنی سرباز میابود تو ایران، منظورتون این بود؟
نه مستقیما که نه، اون کاری که نمیتونست مستقیم، هیچ کشوری نمیتونه مستقیم عمل کنه، ولی یک پشتیبانی عرض میکنم، میگم نیروهای من فرض بفرمایید در دبی آماده هستن، شما اگر نیاز به اسلحه دارید میرسونیم به دست شما. حتی این انقلابیون اگر یک اصله دستشون بود مثل سال 57، سال 57 چی بود؟ اولش دست خالی بودن، وقتی ریختن پادگانا رو گرفتن اصله دست مردم افتاد، تونستن بقیه جاها رو تصرف بکنن.
خب آقای دانیال، حالا بزنید یه مقدار متوجه حرفتون شدم، اجازه بدید یکم بحث رو دوباره برگردونیم به اون چارچوبی که براش ترسیم کرده بودیم. اینکه الان به نظر شما آقای اوباما، عذر میخوام، آقای ترامپ با خانم کلینتون در واقع هیچ تفاوتی نخواهد داشت برای ایران ریاست جمهوریشون، درسته؟
از نظر بنده هیچ تفاوتی نخواهند داشت، چون هر دو اینا دارن الان در حال انتخابات و دارن شعار میدن، شعارهای تون میدن. از نظر بنده فکر نمی کنم جناب بوراتی تفاوتی داشته باشه.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز که از فرانسه ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. برنامه ساعت ششم رادیو فردا. برای ما بهنام نوشته ترامپ در نهایت برنده این انتخابات خواهد بود و کنترل کاخ سفید مجددا در دست گروه‌های افراطی خواهد افتاد. از طرف دیگر برای ما با اسم مستعاری که از کاربرانمون نوشته ترامپ آغاز دردسر برای حکومت ایران و تنش بیشتر خواهد بود. و آقای احمد هم نوشته که کلینتون یا ترامپ سوالی است که مردم آمریکا باید بهش جواب بدن و مردم ایران دربارش نظری ندارند. شاهین هم نوشته به نظر من هیچ کدام، چون از طرفی خانم کلینتون سیاستمدار قهار و بسیار کارکشته است که فعل بودنش در مقام ریاست جمهوری آمریکا به خودی خود برای ما ایرانی ها خطرناک و ناخوشایند. از طرفی هم آقای ترامپ کلا شخصیت نابهنجاری داره که به گفته کارشناسا اصلا قابل پیش بینی نیست. بهترین فرصت بازسازی روابط بین ایران و آمریکا دوران براک اوباما بود که تمام شد. شما هم میتونید نظرتون رو در فیسبوک یا اینستاگرام در صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط بنویسید و بپیوندید به بحثی که در جریان هست. آقای روشندل، با توجه به صحبتهایی که کردیم، اگر که نظری دارید ما صحبت شما رو گوش میکنیم.
بله، وقتی من این صحبتها رو از ایرانیهای گوناگونی که از جاهای مختلف و از جمله از ایران تلفن میزنن یا پیام میدن نگاه میکنم، متوجه میشم که اون ایدئالیسم ایرانی همچنان در داخل اپوزیسیون خارج از کشور و چه در داخل جوانای ایرانی، چه کسایی که در داخل سیستم دارن کار میکنن و یا اونایی که در داخل ایران هستن ولی مخالف سیستم هستن، یک حد بسیار زیادی از ایدئالیسم حاکم هست که مثلا فکر میکنن که یک رئیس جمهور آمریکا روی کار میاد برای اینکه فرضاً در مورد ایران بخواد سرکوب بکنه و یا حمایت بکنه از یک گروه بر علیه گروه دیگه، اسلحه برسونه به دست مخالفین رژیم و این نوع افکاری که بیشتر به نظرم از ایدئال‌ها سرچشمه میگیره تا از شناخت واقعیت‌ها. من شخصاً فکر میکنم که دوران دموکرات‌ها، این 8 سال اخیر در دوران پرزیدنت اوباما، برای ایران دوران بسیار بسیار خوب و موفقی بوده و همینقدر که ایران تونسته بعد از 37 نزدیک 38 سال یک مشکل بزرگ بین المللی رو بر سرش به توافق برسه با آمریکا، حالا اگرچه در اجرا هنوز تکمیل نشده، به تکمیلش ممکنه زمان بر باشه، و این خودش نشان دهنده این استش که دموکرات‌ها برای ایران خوب بودن. به همین اعتبار دموکرات آینده، یعنی خانم کلینتون، هم میتونه ادامه دهنده این راه باشه، اگرچه در روش‌ها متفاوت باشه. ما میبینیم که شخص رئیس جمهور فعلی یعنی پرزیدنت اوباما از دیروز شروع کرده اون به اصطلاح مبارزه به نفع کلینتون رو و حمایت به نفع کلینتون رو، که این خودش بی سابقه است در تاریخ ریاست جمهوری که یک رئیس جمهور حاضر با کاندیدایی که قراره در آینده به عنوان رئیس جمهوری رأی مردم رو به دست بیاره، به این نحو با این شدت و حدت حمایتش رو نشون بده. و این نشون میده که راه اوباما و رابطی که دموکرات‌ها با ایران برگزار کردن ادامه خواهند داشت. اما وظایف ایران اینجا مطرح هستش.
البته آقای روشندل، من فقط یه بحثی رو اینجا بکنم. البته این که یک رئیس جمهوری دموکرات بخواد از نامزد دموکرات بعدی حمایت بکنه چیز خیلی عجیبی در سیاست داخلی آمریکا نیست و برای جمهوری خواهم همینطور هست، همونطوری که آقای جورج بوش مثلا در اون سال از آقای مککین حمایت کرده بود و همینجور بخوایم عقب همین اتفاق هم میفته.
ولی دامنه حمایت شما در نظر بگیرید و حتی صحبتایی که دیروز بین رئیس جمهور و کلینتون برای جمهور و آقای برنی ساندرز شده و نقشی که برنی ساندرز از این به بعد بازی خواهد کرد در مورد حمایت از خانم کلینتون، اینا رو در مجموع نگاه بکنیم یک تحول جدیدی داره صورت میگیره، روزهای آینده این رو بیشتر نشون بده.
آقای روشندل ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت میکنید. اجازه بدید که باز هم نظر چند نفر از شنوندگان رو بشنویم و برگردیم با شما صحبت بکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 6 @radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. کوروش برای ما نوشته تفاوتی ندارد برای ایرانیان که چه شخصی در کاخ سفید روی کار خواهد آمد، مردم ایران باید به خیشتن و فعالان مدنی و سیاسی حقیقی تکیه کنند و این بار برخلاف 57 آزادی و دموکراسی طلب نمایند. کوروش نوشته به 6@radiofarda.com. آقای بهزاد از ایران روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز و از شما میپرسم ترامپ یا کلینتون کدوم یک گزینه بهتریه برای ایران؟
به نظر من هیچ کدوم از آقای ترامپ یا کلینتون هیچ کدوم برای ما فرق نمی کنن. نه تنها این دوتا با هم دیگه فرق نمی کنن، بلکه این که من فکر میکنم حتی اگر دوره بعد قرار بود خود آقای اوباما هم به ریاست جمهوری تو آمریکا انتخاب بشن که البته امکانش وجود نداریش، فرقی با این دو گزینه نمی کردن. چرا الان هم که دولت آقای اوباما بر سر کار هستن، همون دولتی که با ایران توافق کرده در مسئله هسته‌ای به تعهدات خودش پایبند نیست، حالا چه برسه به اینکه دولت‌های بعدی بخوان بیان روی کار.
کدوم تعهداتش پایبند نبوده آقای بهزاد؟
ببین، همین مسائلی که فکر میکنم از طرف آقای ظریف مطرح شد، از طرف آقای سیف مسئول بانک مرکزی مطرح شد، تعهداتی که آمریکا به هر حال قرار بوده که اجازه بده شرکت‌ها و بانک‌ها تو ایران فعالیت بکنن، اما همچنان
من این صحبت رو در همین برنامه هم کردم، البته متوجه منظور شما شدم. به نظر شما این خط مشی کلی آمریکا هست و تفاوتی نمی‌کنه؟ به هر حال به نظر شما سر ستیز داره با آمریکا با ایران و نخواهد گذاشت که در واقع ایران حالا به مسیر بهتری رو طی بکنه. اما این توضیح رو باید بدم که بانک‌های آمریکایی ارگان‌های خصوصی هستند و دولتی نیستند و آمریکا خودشون وقتی تحریم‌ها برداشته میشن خودشون باید تصمیم بگیرن که برن داخل ایران یا نرن. وزیر خارجه آمریکا خواسته و تشویق کرده ارگان‌های جهانی رو که وارد بازار ایران بشن، ولی خب به هر حال تصمیم خودشون هست. ممنونم از شما آقای بهزاد عزیز. اجازه بدید از هلند آقای بابک رو روی خط بیاریم. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، ترامپ یا کلینتون کدوم گزینه بهتری هستن؟
سلام از شما جناب بابک. ما با توجه به اینکه ایرانی هستیم در ولی اول باید به منافع ملی و مردم خودمون فکر بکنیم و نسبت به اون انتخاب بکنیم که کی بهتر به درد ایران میخوره. تاریخ به ما نشون داده که کندی و کارتر کسایی بودن که خمینی بهشون نامه نوشت. در اصل دموکرات‌ها کسایی هستن که رابطه خوبی با این نظام دارن و هیچ زمان خمینی نیومد در زمان جانسون، نیکسون یا فورد نامه‌ای بنویسه.
فکر نمی‌کنید به خاطر این بوده که مثلا فرض کنید دوره کندی در دهه 40 بوده، 42 بوده، در همون دوره‌ای بوده که در ایران به هر حال جو انقلابی وجود داشته و در حال جوشش بوده، سال 57 هم که یعنی در واقع در آستانه انقلاب، اینطوری بگین در آستانه انقلاب، در ماه‌های منتهی به انقلاب هم که نامه نوشته آقای خمینی، به خاطر این بوده که اون دوره خب آقای کندی بوده، شاید اگر یک رئیس جمهور جمهوری خواهم بود به اون مینوشت. فکر نمی‌کنید اینطوری بوده؟
حد فاصل این دوره جمهوری خواه بودن، در حالی که خمینی هم آزاد بود، یعنی در عراق، در ترکیه و در فرانسه بود، میتونست نامه نگاری کنه، میتونست به هر حال مصاحبه کنه.
به نظر شما آقای خمینی اوضاع رو مساعد دید که با یک رئیس جمهوری دموکرات بخواد وارد مذاکره بشه؟
دقیقاً. استدلال من به نظر این عقیل اینطوری که دموکرات ها بیشتر با نظام فعلی ایران ساز
کنار میان. پس به نظر شما گزینه بهتر میتونه آقای ترامپ باشه، یعنی نسبت به خانم کلینتون؟
من با ترامپ 100% مخالفم با ایدئولوژیش، با تفکراتش، ولی به خاطر کشورم بهتر جمهوری خواه ها سر کار میاد. متاسفم که امروز نماینده جمهوری خواه آقای ترامپ، ولی من بیشتر
فکر میکنید گزینه بهتری برای ایران هست. ممنونم از شما آقای بابک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آخرین شنونده‌ای که روی خط وقت می‌کنیم که بیاریم باز هم از هلند هست، این بار آقای سیامک. به شما سلام می‌کنم آقای سیامک. شما با آقای بابک که از همون کشور هلندی که شما ساکنش هستید تماس گرفته بودن، موافقید یا مخالف؟ نظر شما گزینه بهتر برای ایران آقای ترامپ هست یا خانم کلینتون؟
عصرتون بخیر، خسته نباشید. من فکر میکنم هیچ کدومشون فرقی نمیکنن. اگه یک نفر از توی بهشت بیاریم که آمریکایی باشه، بذارن رئیس جمهور آمریکا بشه، منافع اولی کاری که میکنه منافع آمریکا رو در نظر میگیره. اون چیزی که به نظر من باید بیشتر ازش به اصطلاح ترسید یا حالا ترس نه مراقبت بشه، اون سیاستمداران کشور ما هستند که عرق ملی دارن یا ندارن. اونها باید رفتار کردارشون به شکلی باشه. مگه ایران تنها کشوریه در دنیا؟ صدها کشور هست در دنیا. چرا باید از رئیس جمهور شدن آمریکا که این بشه یا اون بشه بترسن، وحشت داشته باشن؟ به نظر من باید سیاستمداران اون کشور عرق ملی داشته باشن، جوری که ملت به طرفداری اونها باشه، از اونها حمایت بکنن، ترس و واهمی نداشته باشن، سیاستمدار باشن، سیاستمداران قابلی باشن که سیاستمداری مثل شطرنج، مثل بازی شطرنج که نتونن کیش و ماتشون نکنن، مثل کاری که زمان احمدی نژاد اومد مملکت رو به این روز انداخت و مجبور شدن که به هر حال بشینن سر تعظیم فرود بیارن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. آقای روشندل، تا پایان برنامه حدود 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جمع‌بندی شما رو در انتهای برنامه می‌خواستم بشنوم در مورد مسئله کلینتون ترامپ.
بله، من با توجه به جمعی حرفایی که زده شد از طرف دوستایی که گفتن فرق نمیکنه چه دموکرات ها باشن چه جمهوری خواه باشن یا چه ترامپ باشه چه کلینتون باشه، من میخواستم اینجا یک جمع‌بندی از جهت معکوس قضیه بزنم. مسئله این استش که منافع ملی بایستی توسط دولت ها تامین بشه و هر دولتی سعی میکنه بیشترین منافع ملی خودش رو تامین بکنه، در نتیجه این دولت‌ها رو به نوعی به همکاری یا رویارویی میکشونه. بنابراین واقعیتش این هستش که ایران بایستی خودش رو برای ریاست جمهوری آینده آمریکا مهیا بکنه، نه آمریکا برای ایران.
یعنی چی منظورتون چیه؟
به این تعبیر که ایران بایستی آماده بشه که با هر رئیس جمهوری که در آمریکا میاد روی کار بتونه به نوعی ارتباط و مناسبه برقرار بکنه که منافع ملی ایران به بهترین نحو تامین بشه. تامین منافع ملی از طریق مراوده و ارتباط است و نه از طریق مخاصمه و جنگجویی و مناقشه و درگیری در منطقه. بنابراین در رفتار منطقه‌ای و بین المللی ایران باید تغییر ایجاد بشه تا حتی شخص کلینتون که یک مقداری در گفتارهاش خشن و تند هست نسبت به ایران، در عمل تبدیل بشه به بهترین دوست ایران. یا حتی اگر به دلایلی ترامپ اینجا بخواد برنده قضیه بشه، بتونه با ایران به نحو دیگری رفتار بکنه که متفاوت باشه با اون حرفایی که در خلال مبارزات انتخاباتی زده. بنابراین یک بخش از این قضیه دست ایران هست و ایران باید در این رفتارها تغییر ایجاد بکنه تا بتونه با نظام بین‌المللی رفتار بهتر و برابرتری رو برقرار.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. جلیل روشندل، کارشناس امروز ما، استاد علوم سیاسی که از آمریکا روی خط تلفن به ما پیوسته بود. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که همراهی کردید این برنامه رو و من رو در حدود یک ساعت گذشته 00420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ما. اگر وقت نکردیم شما رو امروز روی خط بیاریم. در اتاق فرمان دوستانم شهرام و میرویس بودم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.